خب هفته گذشته خدمتتون گفتم که بحث این هفته ما هم در خصوص موضوع تهیه کننده، موضوع پیچیده، خوشمزه و در این حال در واقع چون پول توشه در واقع جالب تهیه کنندگی در سینماست. ما میزبان آقای سیاوش حقیقی عزیز هستیم، تهیه کننده جوان سینما.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم برنامه سینما هویت و عزیزان شنونده رادیو جوان.
بحث ما در خصوص تهیه کنندگی رسید به اینجا که گفتیم تهیه کننده توی فضای مخمصه آمیزی گرفتار میشه که مجبور میشه درآمد خودش رو که بناس از پروسه تولید باشه از خود تولید در بیاره و دیگه به این فکر نکنه که فروش فیلم چیه، به این فکر نکنه که، یعنی فکر کنه که مثلا از چه چیزایی میتونه بزنه، چه جوری میتونه صرفه‌جویی بکنه. مثلا همین در واقع فیلم ها به نحوی کیفیتشون نازل میشه، دوربین ها مقید میشن. قبول داری آقای حقیقی؟
یعنی ما بین... حتی شاید تو جزئیاتی مثلا نوع چای دادنمون هم دچار ایراد بشن سر صحنه. یعنی اینکه مثلا ببین کیفیت ببین تا کجا میره، چون من میخوام از پروسه تولید من درآمد کسب کنم دیگه، چون هیچ جایگاهی ندارم. بعدش اصلا میگم خب بنین ارزان ترین چایی رو بگیرید.
یعنی اولین چیزی که شما به من تهیه کننده از فیلمنامه مثلا من نوعی انتظار دارید؟
آره این سکانسر نگیرید.
آره
چی میشه؟
میگه چند تا لوکیشن نوشتیم.
آره
میگه چرا انقدر لوکیشن
درآورد کردیم؟ 12 تا مثلا لوکیشن داشتیم، حالا با 10 تا جمعش کنیم دیگه، دو تا هم کمتر.
خب پس همین میشه که ما وقتی میریم تو جشنواره فجر واقعا چشام خسته میشه، انقدر این دوربینا میان توی فضای بسته و دیگه در نمیاد.
دقیقا.
یعنی دوربین دیگه اراده‌ای به بیرون اومدن از اون فضا، یعنی یه دونه لانگ شات، یه دونه اکستریم لانگ شات، یه دونه مثلا فضای باز جدی، یه فضای بیرونی، یه اتفاق بیرونی،
کسی مثلا... دیگه جرئت نمی‌کنه تو سینما ایران با این فضای فیلمنامه‌ها از گیت اسکوپ استفاده کنه. این خیلیه، یکم دقت کنیم. شما چند تا فیلم گیت اسکوپ دیدی
تو سال گذشته؟ تقریبا هیچی یادم نمیاد.
فیلم شهری تولید کنی یا فیلم دفاع مقدسی تولید کنی که حالا مثلا اون شهریش بشه کارهای نعمت حقیقی خدا بیامرز، یه گیت عجیب غریب اسکوپ، فیلم آقای افخمی رو دارم میگم. آه. و یا مثلا بشه فیلم جنگی مثل دوئل، حالا اون گیت اسکوپ نبود ولی اون هیجان و اون پرده و سینما،
بله
سینما تفاوتش با تلویزیون تا همینه، پرده عریض. تو پرده عریض وقتی که چیزی رو میخوای ببینی و لذت ببری تازه کار سخت میشه. کار کی سخت میشه؟ کار عوامل، به نمایندگی اصلی عوامل و به قول معروف مدیریت اون پروژه تهیه کننده. اگر تهیه کننده اون حرفه‌ای بود که من نیستم، دوستان دیگر هم هستن، حرفه‌ای بود، پرده عریض لذت بخش میشه برای تماشاگر و همون پولی که یک نفر میده برای یک فیلم و میاد اون فیلم رو میبینه با لذت میبینه و میره بیرون و کلی هم میگه خدا پدر مادر طرف رو بیامرزه.
پس ما بیشتر در واقع گرفتگیرمون توی فضای در واقع حضور تهیه کننده ها، حضور عدم حضور تهیه کننده های مؤلف، شاید بحث مالی باشه. آره
آره آره آره.
یعنی شما میگی که خیلی از بچه‌هایی که الان هستن، مثلا جوانایی که الان جلسه گذاشتم چند نفرشون اسم بردیم، اینا در واقع توان تهیه کنندگی و توان حضور مؤلف گونه در سینما رو دارن.
بله دارن،
اما مشکل اساسی مشکل سرمایه است که تنها سرمایه.
آره دارن. شما به کارنامه افراد یه نگاه بکنید، همون دوستانی که اسم بردیم، خب به کارنامه
سایر رضوی، مثلا
سایر رضوی، به کارنامه آقای رضوی، اولا که با فیلم اولیا خوب کار کرده، کاری که من خیلی دوست دارم، من کارنامه مثلا من فیلم اولیاست. خب با کارگردانه فیلم اول خوب کار کرده، با کارگردانه خلاق خوب کار کرده، حرف زده، فیلمش حرف داشته برای گفتن، حالا کم و زیاد داشته ولی حرف داشته برای گفتن. پس این آدم توانایی این رو داره که بتونه تهیه کننده مؤلف بشه. یا آقای شفیعی که اسم بردیم ازش،
بله.
خب اینها، این دوستان ما، نسل جدیدی که دارن وارد سینما ایران میشن و من شاگرد همه‌شونم هستم، جدی دارم بهتون میگم، به نظر من با اینکه شاید از لحاظ قدمت حضور در سینما و که من از سال 72 وارد سینما شدم با عکاسی و دستیار کارگردانی اینا کار کردم تا اینجا رسیدم و اون بیشتر باشه، ولی واقعا باید شاگردی این آدم ها رو کرد به عنوان یک تهیه کننده ای که بلده چجوری هزینه کنه، چجوری مدیریت کنه و این مدیریتش حاصلش بشه یک فیلم بسیار خوب که وقتی که توی سینما بشینی جذبت کنه. این خیلی مهم.
خیلی متشکرم. بریم یه گفتگوی کوتاه هست در واقع بیانات فوق العاده زیبای شهید آوینی رو بشنویم و با هم در واقع بحث ادامه بدیم.
در دامیت دارمه هر نوع ارتباط نیست که دو جانب دارند. در یک طرف گروه دینسازی هستند و در طرف دیگر تماشاگران. مگر حتما در دامیت به آن از که این فضای شجرت‌آمیز داشته باشند. مخاطب آن مسلمان مردم ساده هستند و از پیچیدگی های ریاکارانه شرف روشن فکران بیخبر. آنها هم دارای خواسته های خوب و فطری هستند و هم دارای گرایش های شیطنت خواه. مگر قرار است که حتما از یک طرف دارای پیچیدگی های گلنامی باشند و از طرف دیگر به خواسته های شیطنتبار مخاطب عام جواب بگوید. کافی است که فیلم به ساختار دراماتیک وفادار باشد و دارای جاذبیت باشد و ساختار دراماتیک لزوما ملازم با فساد نیست. پس لازم است که فیلمساز از حدیث نفس تحییز کند و از بیان خیال ذهنی و روحیات خویش به نفع مخاطب خط نظر کند. جواب بله لازم است. سینمای حرفه‌ای اصلا جای این کارها نیست. این لازمه احترام گذاشتن به تماشاگری است که پول داده به بلیط خرید و در سینما نشسته است. هنرمندی که میخواهد تکلیف نفس کند و قصه نگوید و به شیوه سیال ذهن بیان کند بهتر است که داستان کوتاه بنویسد و یا نقاشی کند و شعر آزاد بگوید و اصلا سراغ سینما که ذاتاً باید با تماشاگر عام سخن بگوید و ساختار دراماتیک داستانی را رعایت کند نرود. مخصوصا به اینکه صنعت سینما بسیار گران و پرخرج است و چنین فیلمسازی برای ساختن فیلم همواره باید تکنیک بنیادهایی باشد چون کانون فیلم یونان که فقط برای زائقه منتقدان و ارزشگذاران جشنوارهها فیلمهایی چون سفر به سیسرا و چشمانداز در مهر میسازد.
من معتقدم که تهیه کننده میتونه به نحوی عمل بکنه که مثلا یه کارگردان همیشه تو اوج باشه.
دقیقا.
یه بازیگر همیشه تو اوج باشه. مثال بزنم. شما بازیگرهای سینمای جهان رو، سینمای هالیوود، همین سینمایی که خیلی خیلی مشهوره، اگه فکر کنی که اینا همه نقش‌ها رو میتونن بازی بکنن اشتباه میکنه. اینا کاملا تیپن.
بله.
شاید به تعداد انگشتای دست آدم بتونیم پیدا بکنیم که اینا مثلا میتونن نقش‌های مختلف رو به نحوی بازی کنن که شما تو اون نقش مختلف باورش کنی. مثلا داستین هافمن، مثلا هنی جلسه گذشته راجع به آلپاچینو صحبت کردیم، مثلا آلپاچینو. باقی بازیگرا خیلی تعدادشون کمه، شاید تو خود هالیوود هم تعدادشون بنزیت انگشتای دست باشه، اما شما مثلا مل گیبسون رو همیشه یه ریخ می‌بینی.
بله.
اون هیچ وقت نمیتونه یه کار ملودرام اجتماعی خیلی مثلا چیز عاطفی بازی بکنه. خب این همون آدم زمختیه که به درد کارهای سلحشوری و مواسه از این دست میخوره. شما وقتی اسم براد پیتو میشنوی یاد یه چیز میفتی، یه اکشن سرحال زنده مثلا با یه جوان خوش قیافه و خوش اندام میفتی که این بناست که مثلا یه کاری بکن، چه تو گذشته تو تاریخ، چه تو حال و چه تو آینده، فرقی نمیکنه. ولی کلیتش این حضورش و فیزیکش، فیزیک اکشن. سینمای ایران به دلیل اینکه افتاده در یه پدیده‌ای به اسم پدیده در واقع قوارمند شدن و یونیفرمیزه شدن موضوعات، یعنی پدیده سینمای اجتماعی، تعداد بازیگرایی که میتونن تو این فضا جواب بدن هم محدود شده.
دقیقاً.
واسه همین ما فکر می‌کنیم مثلا بعضی از بازیگرا بازیگرای خوبی نیستن، بعضی بازیگرای خوبین. نه، بعضی از بازیگرا واسه اون مدیوم بازیگر خوبی نیستن. ولی چه بس مثلا اگر ما یه پروداکشن ورزشی خیلی خوب داشته باشیم، یه پروداکشن کوهنوردی داشته باشیم، یه پروداکشن در واقع بزن بزنی مثلا اکشن داشته باشیم، دوباره شاید تولد یه جمشید هاشمی‌پور باشیم در سینما.
بله.
یه قهرمان. ولی نیستیم، چون سینما ما این تنوع رو نداره. دخالت تهیه کننده در این ساحت چیه؟ میتونه این کارو بکنه یا نمیتونه؟
من به نظرم این زاغه رو عوض کردن، بازم برگردیم به همون بحث سیاست گذاری است. خب که ما اون فرم کمپانی رو هنوز به دست نیاوردیم واقعا. اگر نه همین تلویزیون یه نمونه بارزش
رو من ببین سوالا مشخص‌تر بکنم.
خب
یعنی مثلا شده سیاوش حقیقی به این فکر کنه بگه من الان خلایی که در سینمای ایران دارم مثلا ژانر اکشنه.
درست.
مثلا فکر کنه به این که من خلایی که در سینمای ایران دارم ژانر مثلا هاروره، ژانر وحشت. بعد بگه من به عنوان تهیه کننده مؤلف میخوام بیام سبکی از سینمای اکشن رو که تطبیق با ماهیت فرهنگی ایران داشته باشه رو جا بندازم و بره سراغ این که فیلمنامه‌های از این دست رو به دست بیاره و بعد رایزنی بکنه بسازه.
بله، من به عنوان تهیه کننده بله، ولی به عنوان کسی که گفتم ما تفاوتمون توی دو تا یه نکته ایم که من به نظرم تو جلسه قبل یادمون رفت بگیم و اینجا درسته بگیم، تفاوت اصلی که در سینمای ایران و سینمای هالیوود و خیلی جای دنیا وجود داره اینه که در سینمای هالیوود قطعا تهیه کننده خودش سرمایه گذار نیست. این خیلی مهمه، چیزی که اشتباه توی
کمپانی
ایران جا...
بله
کمپانی داره سرمایه گذاری میکنه و اصلا ولی برعکسش در ایران وقتی که میگیم تهیه کننده اولین چیزی که میگم آقای حقیقی تو اوضاع احوال مالیت خیلی خوبه پس چرا ماشین ندینه؟ خب یعنی فکر میکنن خیلی پول داریم.
آره تو ذهن من بود.
آره تو ذهن همه همینه که آقا تهیه کننده پول داره. نه آقا، تهیه کننده تکنسین فوق العاده ای باید باشه، پولشو باید از جای دیگه جذب کنه. اینه تفاوتشو قائل شیم. به نظرم اینو بیایم فرهنگ سازیشو بکنیم که دوستان بدونن تهیه کننده سینما حتما نباید خودش پول تو جیبش باشه به کامل و بخواد سرمایه‌گذاری این کارو بکنه. تهیه کننده سینما باید عواملی رو در کنار خودش به عنوان سرمایه‌گذار داشته باشه که حرفش رو قبول داشته باشه، چیزی که الان وجود نداره. سرمایه‌گذار گفتم در جلسه قبلم گفتم سرمایه‌گذاری که این اتفاق میفته تهیه کننده میره پیشش و التماس میکنه یه پولی بده که مثلا یه کاری اتفاق بیفته. حالا میخوام برگردم به سوال شما. بله میشه. من به عنوان تهیه کننده بارها شده که از فیلمنامه خیلی خوشم اومده که میتونسته یک فضای جدیدی رو تو سینما ایجاد کنه، ولی متاسفانه همون کمپانی‌های که پول دستشونه یا اون سرمایه‌گذارانی که پول دستشونه وقتی که میری میگن آقا این، اونم بالاخره دغدغه مالی خودشون هم دارن دیگه، میگن آقا این نمیفروشه، به تو اطمینان نمیکنن. برای همین نه آدمی میتونی جدید وارد سینما ایران بکنی، نه از ژانری که قبلا شاید به قول شما الان آقای هاشم پور رو اسپوردی خدا حفظش کنه هر جا هست که من دوران زندگیمو مثلا یادمه چه روزایی نشستیم و فیلم‌های هممون، هر کی بگه فیلم آقای هاشم پور رو ندیده واقعا فیلم هم دروغ گفته، چون تو سینما لذت می‌بردیم رو پرده عریض مثلا جمشید هاشم پور رو در یک فیلم اکشن می‌دیدیم و لذت می‌بردیم، هممون دیدیم.
حتی هنوز هم شما تو سینما شهرستان میرید یه پوستر بزرگ میبینید از فیلم
آره.
مثلا نیش
آفر
فیلم مثلا عقاب ها
آره.
فیلم مثلا
آره.
فیلم مثلا کانیمانگا
پرواز فرامرز غریبیان.
بله
خب قهرمان بودن اینها، خب هستن البته توی برای ما هنرمنده که خیلی هم دیگه هستن آدمهای بسیار تمامندی. حالا میخوام بگم این ایراد اساسی که خدمتتون عرض کردم سر همین ماجراست که من وقتی که میرم من قبول نمیکنم.
آقای حقیقی ما خیلی خیلی بدیهیه، مثلا وقتی ژانر اکشن وجود نداره در سینمای ایران بدیهیه یه سری آدما دوست دارن که اینو ببینن. مثلا ما همین الان توی آمار فروشمون غالبا آمار فروش تهران با کل ایران برابری میکنه.
بله.
شاید هم بیشتر میشه، خیلی وقتا تو خیلی از فیلم‌ها بیشتر میشه. بله. مثلا ما وقتی سینمامون 91 روزی میشه سینمای تهران یه طرف، تهران یه طرف، تمام شهرستانو شاید یک سوممون بشه.
دقیقاً.
خب یعنی کل ایران با وجود مثلا شهرهای بزرگی مثل اصفهان، مثل مشهد، مثل تبریز، مثل
بخشش هم یه بخشش
شیراز،
محمد حسین، بخشش هم به نظر من بحث سالن هاست، چون ما در شهرستان ها مجموعه سالن هامون شد و مجموعه سالن هایی که بتونن فیلم های به قول معروف هر روز ایران رو، چون ما مثلا در ما چند تا فیلم اکران میکنیم، باید مثلا یک شهری مثل مشهد چند تا سینما داره.
آره.
حالا خب ولی این که تأثیرگذار باشد این رو من با حرف شما موافقم، یعنی تهیه کننده میتواند که بیاد خودش به عنوان یک مؤلف بره بقبولونه به اون دوستان سرمایه گذار، چه بخش خصوصی چه بخش داخلی، که شما میتوانید بیاد یک جریان جدید رو تو سینما.
من یه مخالفتی با شما بکنم. بالاترین تیکت سینمای ایران مال فیلم عقاب هاست.
دقیقا.
خب بالاترین
اگه اشتباه نکنم بعدش کلا قرمزیه دیگه.
نه خیلی به فاصله از کلا قرمزی فکر کنم 4 و 5 ولی به هر صورت عقاب ها خیلی اصلا فاصله اش هم خیلی زیاده،
یعنی عقاب ها
یه هم مثلا 8 میلیون اینا مثلا، بعد نسبت جمعیتی هم ببینید ما تو دورانی هستیم که جمعیتمون 80 میلیون نیست، یعنی جمعیتمون تحت تهش مثلا 40 میلیونه 45 میلیونه ولی 8 میلیون نفر رفتن. بعد جالبه آمار شهرستانی عقاب ها بالاتر از آمار تهرانی شد.
بله.
خب بله. پس نمیتونیم بگیم که علتش فقط عدم وجودش سالن های سر حال در شهرستان.
نه، اون زمان الان رو دارم میگم، الان حال حاضر دارم میگم. اون ژانر هایی که بعضی دوستان اسم گذاشته دادن، ژانر اجتماعی های بقول من نکبت و اینجور چیزا و فلان و اینها، که من خیلی این کلمات دوست ندارم، ولی میخوام بگم که اون ژانرها رو در شهرستان ها نمیپسندن. اتفاقا توی قشری از روشنفکرهایی که خودمون میگیم به اصطلاح روشنفکر، این رو میپسنده. تحتش تو شهرستان های ما دنبال یک فیلم شاید اکشن
یا رومانس عاشقانه.
آره، عاشقانه. دقیقا این تفاوت خواسته های احساسه. و ضمناً اینم یکی از موضوعاتیه که به نظر من خوبه برش صحبت کنید، حالا نه با من، با دوستان دیگه، که این تفاوتی که بین داخل تهران داریم به عنوان بیننده
خب
و تماشاگر،
بیننده تهرانی
و بیننده شهرستانی رو چجوری تهیه کننده میتونه فکر کنه روش که ببینه برای اون زاغه باید چیکار.
من همینجا یه سلام جانانه بدم به شهرستانی های عزیز و دستشون رو به گرمی بفشارم. و من یه تعریفی از شخصیت تهیه کننده دارم که میخوام بگمش چون خیلی مهمه. یه گزارش بشنویم بعد گزارش میگم.
یعنی بهش میگن که ببین تو میخوای فیلم بسازی، خودت برو هر چی میخوای بساز، فقط تو این چارچوبی که ما میگیم باید باشه. خانوما حجابشون باید این باشه، مفاهیم باید اینا باشه، آقا بالا سری نیست، میدونی؟ یعنی سفارش دهنده نیست. حالا ما تو اونور چی داشتیم؟ اونور یک دقیقا. کمپانی بود دقیقا. که هر کسی وظیفه خودش مشخص بود. تو ایران نه، کار دست خود کارگردان بود. گفتن تو برو فیلمنامه‌تو بساز، بیا موقع مجوز، بیا از ما مجوز بگیر، ما اونجا تایید می‌کنیم که مجوز می‌خواد، نه پولش هم میده،
تو اول بساز.
این چی رو به وجود آورد؟ نظر من اینه، این چی رو به وجود آورد؟
این
کارگردان‌هایی به وجود اومد برام که تایید کنندن. یعنی الان شما کارگردان ما رو می‌بینی، هم کارگردان هم فیلمنامه‌نویس هم تایید کننده است. حالا درسته اسم تایید کننده ایچ.
اون زمان بازی هم می‌کرد خودش.
اون زمان هستن بعضی.
که ببین یه فرقی هم داره. این حالا نمی‌دونم می‌خوای اشاره کنی در دوران، چون اونجا مطرح شد و همین اینجا بررسی بشه که این تهیه کننده، این مولتی تاسک بودن، مولتی و چندگانی بودن، چند وجهی بودن، چند بعدی بودن، بر مبنای نیاز شکل میگیره و بر مبنای اینکه نیست حالا چون میده میشه، نه بر مبنای یک قاعده. چون ببین الان شما یک کسی میبینی مثلا بازیگر گابریل یا جبریل توی چیز کیه، زنه که بازی کرده تیندا سویتمن، اگه شما نگویم چنین چیزی، حالا تیلدا نمیدونم چی که گابریل بازی کرده، اون بودایی فیلم چیز بازی کرده، بازیگر
دکتر استرنج،
استرنجوز کرده،
این چیز دیگه، ملکه جنگل تو
تیلدا نمیدونم چی چیه. اینو میبینید، این بازیگر صدابردار، تهیه کننده، صاحب کمپانیه، یا مثلا زن همسر کریستوفر نولان تهیه کننده است، از یه جای بعد صدا برداره، یا مثلا یه جای دیگه می‌بینی
کسی که تخصص نداره میره صدا برداری،
اینو باید اشاره کنم.
حالا
یه لحظه اشاره کنی،
حالا یه لحظه ما یه توهمی هم داریم، یه توهمی هم ما زدیم،
میاد چند وجهی میشه بر مبنای یک اصولی، میاد چند وجهی میشه، یعنی یک پدر هست میشه، این میاد کارکشته و چند وجهی، ولی اینجا که چند وجهی میشه میبینه فیلمنامه نیست. این خیلی فرق خودش میده.
خسته نباشید. حسینی هستم از برنامه سینما هویت. آقای سیاوش حقیقی عزیز مهمان برنامه ما هستن و موضوع بحثمون در مورد جایگاه نقش تهیه کننده در سینما و هویت دهی به سینماست. من یه تعریفی تو ذهن خودم شکل گرفته از تهیه کننده. به نظرم میرسه که تهیه کننده حالش رو تو جایگاه واقعی خودش، جایگاه مطلوبش، موجودش رو کاری ندارم ما. چون شما موجودش رو خیلی در واقع برای ما باز کردید، تو جایگاه مطلوبه، شاید ترمینال ماهیتی اصلی نظرات و اهداف کمپانی و شیوه اجرای سینما باشه. یعنی یه آدمیه شبیه مودم که این وسط دیتاهای مربوط به پخش شده توی هوا رو که توسط کمپانی صادر میشه، میگه آقا ایدئولوژی من، نگاه من، دیدگاه من، فضای من اینه، اونا رو دریافت میکنه، اینا رو میتونه دکد کنه و به عوامل سینما جوری انتقال بده که نهایتاً غرض اون آدم حاصل بشه. این تو کمپانی‌های بزرگ اتفاق افتاد. در ایران میگید به دلایل مختلف رخ نمیده، چون عملاً این فقط کارش میشه در واقع مباحث سرمایه‌ای، پول.
البته سید، ما این تجربه رو داریم ها تو ایران ها.
بله،
به بهترین نحو ما کمپانی داشتیم که بزرگان سینما ایران از محمد رضا هنرمند و بچه حوزه کمپانی تشکیل میدن، فیلم هایی میسازن، دو عروسک ها میفروشه. خیلی فیلم داریم که تو اون زمان این کمپانی ساخته.
یعنی مال دهه 60؟
مال دهه 60. بهروز افخمی بوده تو اونجا،
علی تخکشیان.
آره، تخکشیان بوده. این آدم های بزرگ بودن که الان بزرگان سینما ایران.
آره دیگه، شهریار
بهرانی. خب شهریار بهرانی بوده. اینها اومدن فیلم ساختن و تجربه کمپانی رو داشتن.
من جالبه برام که،
ولی جالبیه، مطلب
بهرانی تو ژانرهای مختلف کار میسازه.
آره، طنز میسازه، جدی میسازه،
اکشن میسازه، گذرگاه
میسازه، حمله به اجسه میسازه.
بله.
خب من میگم این تجربه رو اینا تیمی کردن. جالبیش برای من اینجاست که چرا ادامه پیدا نکرده. این روحیه همدلیه نیست، یه جایی ختم میشیم به یک ماجرای دیگری به نام مالی و سود. الان یک اسم نمیخوام ببرم، حالا اون کمپانی دیگه چون رفته و دیگه وجود نداره من اسم گفتم، ولی الان یه کمپانی که اسم نبرم وجود داره که حالا دارن بچه‌هاش هم فوق العاده خوب کار میکنن، سینماداری میکنن. میدونید که کیا دارن؟ بله. میگم سینماداری دارن میکنن، فیلم تولید میکنن، سرمایه‌گذاری دارن میکنن، دارن به اون هدفهایی که میخوان دارن فکر میکنن. بزرگان سینما هم از اصول صدرعاملی گرفته تا دوستان دیگه اون تو وجود دارن، اون هم دارن سبک خودشون عمل میکنن. پس میشود این کار رو کرد، ولی من دارم میگم اگر به عنوان شخص وارد دارم میشم، یعنی شخص سیاوش حقیقی، شخص شما محمدرضا شفیعی، این کار سخت میکنه. توجیه سرمایه گذاران دولتی، بخش دولتی و خصوصی سخت میشه.
نه، من منظورم چیز دیگه بود. معتقدم که خب این میتونه در واقع به عنوان اون ترمینال عمل بکنه.
آره.
لازمش چیه؟ لازمش اینه که سیاوش حقیقی یه مدتی رو وقت گذاشته باشه، مطالعه کرده باشه، همین چیزی که خودت هم اول برنامه گفتی، وقت گذاشته باشه، مطالعه کرده باشه، به یه چالش هایی از در واقع فضای بیرونی رسیده باشه، به نیازی از فضای بیرونی رسیده باشه، متقابلا تطبیقی بین اون نیازهای بیرونی و خواسته های کمپانی‌های بزرگ فیلمسازی ببینه و بعد بیاد بگه من چه نقشی میتونم اینجا ایفا کنم برای اینکه این کار رو انجام بدم، تسهیلش کنم، یا مثلا راجع به مشکلات حرف بزنم، یا مثلا بیام به مردم انرژی بدم، امید بدم. مثلا ما یکی از چیزایی که توی اول دولت آقای روحانی داشتیم، یکی از بحثایی که مطرح شد بحث سینمای امید بود، یادتونه؟
بله.
گفتن جایزه سینمای امید می‌خوایم بدیم، بعدش هم پس کشیدن. گفتم آقا چیزی که
نه، از بس که اون فضا ساخته شده بود، اونم تقصیر کاری بخش عمدش بشه،
نه ندادن جایزه بهش داده نشد دیگه.
من تایید کنندم تحت تاثیر همون فضا قرار گرفتم، میگم جایگاه عوض شده دیگه. کارگردان اینقدر برای تو فیلمنامه میاره که این فیلمنامه‌هایی که برات میاره همه تلخه، یا به قول همون دوستی که گفته جانر نکبته یا مثلا اجتماعی فلان فلان فلانه، که تو هم تحت تأثیر قرار میگی، برعکس شده جایگاه، یعنی کار، یعنی این جریان سینما روی تهیه کننده تأثیر گذاشته.
درسته. بخش پایانی برنامه است. ما گفتگومون به اینجا رسید که به هر صورت سینمای ما نیازمند اینه که برای اینکه هویت خودشو بهتر بشناسه، برای اینکه حتی خودشو به عنوان سینما در مواجهه با اجتماع بهتر بشناسه، آدم‌هایی رو داشته باشه که این آدم‌ها در مقام تهیه کننده ارتباط درست و ارگانیکی بین مردم، عوامل سینما و نهادهای دستندرکار سینما برقرار کنه. این تهیه کننده الان اون جایگاه مطلوب خودش رو نداره و یه نسل جوان جدیدی دارن میان که ظاهراً مطالبه این چنینی دارن و دارن مطرح میکنن و دارن محکم پا حرفاشون وای میستن، که یکی از اونها حتما شمایید دیگه. این فضا رو چجوری، یعنی آیندهش رو چجوری تصور میکنید؟
محمد حسینی عزیز، من فکر میکنم که بیایم یک جور دیگه هم اگر همین حرف شما رو بخوام بگم، نسل جدید داره وارد سینمای ایران میشه، در صورتی که مدیرانی که تصمیم گیرندن که پول بدن و یه کاری تولید بشه یا مجوز بدن همه پیرن،
یعنی محافظه کارن.
آفرین.
یعنی حفظ وضع موجود
داره. این پتانسیلی که در وجود جوانای سینمای ایران وجود دارد، خب این پس تأثیر بچه های نسل جوان روزی تأثیر گذار به نظر من میشن که اینها میشن پیر. خب پیرامون ایشالله که همیشه زنده باشن دیگه، الان رفتم بازنشستگی، این شاید اتفاق بیفته.
یعنی تهیه کنند و مؤلف ها ممکنه مثلا یه چند سال بعد،
آره چند سال بعد،
ولی ما محکومیم به این مسیر، درسته؟
آره
بالاخره بعد این مسیر
ما محکومیم به این مسیر، ولی اینکه زائقه مدیران و تصمیم گیرندگان چه در بخش هویتی به قول معروف نرم افزاری که بخوام بگیم آقا از دید این که بخوام مجوز بدن، تا اونی که میخواد بیاد پول بده، خب به عنوان کمپانی تولید کننده، این زائقه رو باید من که حالا دیگه سنم گذشت، دوستان دیگه که جوانترن دارن میان، ما هم کمکشون کنیم، یه ادامه بدیم برای اینها، خب قول معروف پرزنتی بکنیم این قضیه رو که آقا می توانید شما این کارها رو انجام بدید، می توانید شما به این نسل اطمینان کنید که اونها براتون شاخصه هاتون رو اجرا کنن و چیزهایی که برای مردم. من یک مطلبی گفتم که گفتم حتما محمد حسینی حتما این رو با تهیه کننده های دیگه در میون بذار که زاغه تماشاگر تهرانی و زاغه تماشاگر
شهرستانی.
اگر ما بتونیم زاغه شهرستانی رو تقویت کنیم که جمعیتش از تهران بیشتر است، خب و بتونن اونها به قول شما که برای فیلم عقاب‌ها تیکتی که پاره کردند بیشتر از شهر تهران هست برن، و خود اینها باعث میشه خودشون سینما رو رونق بدن، خود اینها حاضر میشن برن سینما بسازن، خب خیلی مسئله داریم. حالا دین دادم این حتما مطرح کنیم. اینا من آمادگی دارم به اتفاق یه سری از بچهای جوونی که دارن وارد سینما میشن بریم بقبولونیم.
نوعی اعتماد دو طرفه باید شکل بگیره بین نهادهای دست اندرکار سینما و تهیه کننده ها، و به تهیه کننده ها جوری اعتماد بشه که اون مبانی ایدئولوژی که مد نظر سیستم های حاکمیتی سینمای ایران که خیلی هم خاصه، یعنی تو هیچ کجای دنیا این سیستم ها وجود نداره، فقط تو ایران وجود داره و درست هم هست. به نظر من ایجاد زمینه خلاقیت میکنه، به شدت خوبه، به شدت خوبه، من به شدت مدافعم. اما این بالاخره باید یه ترمینالی داشته باشه، یعنی باید اینا تکلیفشون روشن باشه دیگه، به تهیه کننده این اعتماد رو بکنم و تهیه کننده به عوامل بعدی به عنوان کسانی که دستندرکار تکنیکی اثر هنری هستند نگاه بکنه، نه نگاه محتوایی. یعنی نگه که شما میخواید سوژه و محتوای خودتون رو بدید به فیلم،
سه مسئولیت پروژه رو بسپارن به تهیه کننده. از تهیه کننده بخوان که اگر در این حد نتونستی بسازی، یه زمانی بود الف ستاره دار و به ستاره دار جیم ستاره دار فلا فلا فلا، خودتو بیکار کردی. برای همین من تهیه کننده مجبورم به بهترین نحو هزینه کنم،
بهترین ها رو انتخاب کنم،
حرف اول و آخرم خودم بزنم، چون مسئولیتش به عهده منه و این خیلی اتفاق مهمیه. و نکته آخرم بگم
بفهمید.
چون فکر میکنم وقت تمومه، این که حضور مدیران جوان هیچ چیزی از ارزش‌های نظام جمهوری اسلامی ایران کم نمیکنه که اضافه هم میکنه. خیلی نمونه اس بگم؟
عالی بود. نه آره؟ خوبه عالی بود، خیلی متشکرم. ممنونم از شما شنوندگان عزیز و ممنونم از سیاوش حقیقی عزیز، دوست نازنین و دوست داشتنی بنده، که باز
ممنون از شما و تهیه کننده محترم برنامه‌تون و صدابردار محترم.
خیلی متشکرم. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم تا وقتی دیگر و آشنایی بیشتر با هم دیگه. خدا نگهدار. یا علی.